بسه بلایی سر ماجرا میاد.
این میشه فواید بعدیش. اگه کسی سوال کنه که در زمان آقا امام باقر از استصحاب میشه استفاده کرد یا نه، دقت کن آیه من نجات، یک کسی بگه آقا در زمان آقا امام باقر، در زمان آقا امام حسن عسکری از این استصحاب میشه استفاده کرد یا نه، خب این سوالی سوال خوبی هم هست. اما اگه کسی گفت که ما حد وسط ماجرا رو ببریم سر اکمال شریعت، آیا بعد از تکمیل شریعت اسلام باز میشه از این استصحاب استفاده کرد یا نه، این حد وسط خودش تعیین موضع میکنه، چون خود تکمیل شریعت به معنای نسخ شریعت سابقه، لذا خودش تعیین کننده است در عدم جریان استصحاب عدم نه. بیشتر به ذهن میخوره این مطلب، نه اینکه نظر مختار داریم میگیم، حد وسطش فنیتره قدیتره. شیخ با این حد وسط وارد میشه که بعد از اکمال شریعت، این نکته که گفتم خیلی مهمه، این این جواب بعد خیلی حرفای بعد از شیخ ها که خیلی ها بعد از شیخ که اومدن باز سوال و همون سوالی تر کرده که ما اول جلسه هنوز ما وارد نشده بودیم تر کردیم، آیا فقط اختصاص به سر اول داره یا ثانی و ثالث و رابع را هم شامل میشه؟ بعد ما جواب دادیم که به لحظه موجب جزئیه هم اگر مستاق داشته باشه فعلا کافیه تا اصل ماجرا را بیفته، ولو این که بعدا ما برای صدر ثانی و ثالث و رابع تا زمان غیبت یه جور و برای بعد از زمان غیبت هم به نحو دیگری میتونیم استفاده کنیم از این ماجرا، خاطرتون هست؟ اما این حد وسطی که شیخ استفاده کرده عجیبه که پیش بعضی های بعد از شیخ مقبولاً واقع شده، همون مطلب و شیخ اما با یه حد وسط فنی ارائه کرده که آقا خب بریم جلوتر، پس آقا بعد از اکمال شریعت میشه از این حد وسط استفاده کرد یا نه؟ خب حالا اکمال شریعت چیه دوباره؟ دوباره یه سوال بعدیه، اینجا سوال بعدی، مراد از اکمال شریعت چه زمانی است؟ درست شد؟ آیا مراد از اکمال شریعت بعد از زمان نبی اکرمه؟ این مسئله باید برگردید برید مسئله حقیقت شرعیه رو رسیدگی کنید برای جواب فنی به این سوال. فعلا ما علل مبنا توضیح میدیم، کسی که بخواد سوال رو درست رسیدگی کنه باید بره حقیقت شرعیه رو اول ببینه. تو حقیقت شرعیه است ما معلوم میکنیم زمان شارع کیه؟ خب اکمال شریعت یعنی تمام شدن جمعی احکام شرع اسلام، بیان جمعی احکام شرع اسلام. این بیان جمعی احکام شرع اسلام متفرع بر اینه که ما ببینیم شارع زمانش چقدر بوده که تو اون زمان دینو داده به ما. این مسئله پس آقا چی شد؟ اکمال شریعت باید بریم زمان تمام شدن شرع رو ببینیم، تمام شدن بیان احکام ببینیم که در وقت حقیقت شرعی رسیدگی میشه. اگر رفتیم تو اون بحث دوباره یه سوال دیگه ای خود نمایی میکنه سوال تو همین ماجرا، دوباره چه شارع کیه؟ درست شد؟ اگر معلوم کردیم شارع کیه بعد میتونیم زمانش هم معلوم کنیم. اگه کسی گفت شارع فقط پیغمبر اکرم بوده و ائمه مبلغن فقط، ایام شارع 23 ساله. اگر کسی الان مسلک مشهور حرکت کرد که مسلک مشهور آقای مظفر خوندید، آقای مظفر شارع را تا زمان تا انتهای زمان غیبت صغرا اینا ادامه دار میدونن ایام مدت شارع رو، اون موقع میشه 200 خورده جان؟ مبادیه الان میگم مبادی زیادی داره که البته سنخ بحث کلامیه، من اینا که میگفتم کلام فقط منظورم این بود که یعنی ینبغی ان یبحث عن فی علم الکلام، ولی که در کلام متعارف هیچ خبری از حرفا نیست که اگر تحقیق میکردن دیگه این بحثای اصولی پیش نمیومد، هیچ خبری لا خبرون جا ولا وحی نظر در علم کلام متعارف، علم کلام ها در حدیه شبه آتل و معکول یا یه حتی المثلی که معلوم نیست نسلی داره نده، همین چیز ها خلاصه میشه. این مباحث ینبغی ان یبحث عن فی علم الکلام هست، اما کلامی که دیگه به اختراع علامه طباطبایی با تلامیذش مثل مرحوم مطهری حضرت آقای مصباح حضرت آقای جوادی کلام به شکلی که این آقایون رسیدگی میکنن که میبینه آقای مطهری مقدمه بر جامعه بنی اسلامی نیست با انسان در قرآن اونجا رسیدگی میشه. خود مرحوم آقای طباطبایی در المیزان که بعد از اینکه خود آیه رو معنا میکنن بعد وارد میشه در ابحاث حول آیه که لعل از آیه بیرون بیاد یا حول این آیه بحث شده بالاخره، ببینید که حالا ما قبولم نداریم که این آیه این مطلب است، اما بحث علمیه دیگه عنوانای دارن، بحثون علمی، بحثون فلسفی، تحت عنوان بحثون فلسفی و بحثون کلامی و بحثون مختلف این دارن ذیل یه سری از آیات، مثلا آیات معاد، آیات معاد و آیات بعضی از این آیات انسان شناسی و جامعه شناسی قرآن، اونجاها این مطالب رو رسیدگی میکنن. سنخ بحث کلامیه، یعنی نه احکام موجود ما و موجود محضه که بشه فلسفه، نه بحث نقله که بشه تفسیر یا حدیث یا علم الحدیث، اینا بحثای مختلط و ممتزجیه که هست. لذا بهش میگن علم کلام، با توضیحی هم که ما خدمت آقایون در بدایه دادیم در اول بدایه که مراد کلام خودش مشترک لفظیه عند اهل المعقول، حالا با تفسیری که ما از علم کلام کردیم که میشه تفسیر مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه حضرت امام تلامیذشون، اینا اینطوری هست. عمده کتابایی هم که الان آقای مطهری، آقای جوادی، آقای مصباح حفظهم الله داره، اینا کلام هست. انسان کامل و نمیدونم زن در آینه جمال، اینا همش کلامه، کتابای کلامی هست، اما دیگه کلام به سبکی که این آقایون اعتقاد دارن. اینا هم که دارم عرض میکنم اینه، یعنی انسان شناسی میخواد اینجا. اونجا باید معلوم کنیم ایام شارع چقدره، پیغمبر اکرم یا تا انتهای زمان اهل بیت، تا بعد این معلوم بشه. اگر کسی بگه که شارع اصلا هیچ کدوم اینا نیست، شارع خود خداوند متعاله، خب ماجرا سنخ دیگه ای پیدا میکنه. بله قابل بررسی هم هست، این تیکش هم از اصعب مشاکل اصولی ماه که خیلی از آقایون سرتش هم میارن میگذرن ازش، یه جایی میگن شعار خدا، یه جایی میگن شعار پیغمبر، یه جایی هم میگن شعار اهل بیت هم هستن. یعنی معمولا در کلام اعلام ما سه نظریه با هم موجوده ها، هر جایی یکیشو گفتن. بحثم بحث نومیه، خود این بحث از این بحثای مرد تولیده ها، مرد تولیده تو علم اصول. یعنی معلوم کنیم اگر شعار پیغمبر باشه تا آخر اصول میتونیم حرف بزنیم یا نه، اگر شعار ائمه را هم بگیره تا زمان تا آخر اصول میتونیم رسیدگی کنیم یا نه، اگر شعار خداوند متعال باشه چه اتفاقی میفته؟
من
چه خیلی
اعتبار میشه؟
نه حالا اونا رو بکنید، نه هیچ ربطی به اونجا فعلا نداره. یعنی همون کسی که باید و نبایدهای احکام دین رو داده جعل کرده، جائل این باید و نبایدهاست. اینا میگن که میگن یه عده‌ای گفتن خب پیغمبر اکرمه پایین بیاد، یه عده‌ای زیادی که گفتن نه اهل بیت هم میگیره اونا هم شارعن. چرا؟ خیلی از احکام پیغمبر نگفته زمانش اقتضای این شرایط نبود که اینا رو برن. ما خیلی از احکام رو از کی فهمیدیم؟ کیا جعل کردن؟ لسانشون لسان جعله، جعل لسانشون لسان جعله. لذا اینا توضیح دارم، من فعلا مختارم نیست، دارم توضیح نظریه میدم فعلا. هیچ کلی باید نبایدهایی به ما دادنه که نبوده در مورد دین اسلام. دین اسلام اگر دین اسلام مجموع 6000 باید و نباید باشه، شاید در زمان پیغمبر اکرم 1000 تا شما نفهمیده بودیم. پس زمان تشریع همینطور هم علا مرور زمن و دهوره آشکار شده تا رسیده به زمان غیبت صغرا. بعد از غیبت صغرا دیگه آقا امام زمان فرمودن که آقا ما هرچه نیاز داشتید بهتون دادیم، از این به بعدش هم فرد یولا رو باطع حادیثنا عرف و حلالنا و حرامنا، دیگه حالا باید بری سراغ اونا. خب حالا دیگه باشو نشو، بذارید من شما میگید یا من بگم، بذارید نظریات تقریر بکنم و حدود و سخورش براتون دردم. اینا رو بدیهی نگیرید ها، ولو یه تیکه هایش شنیدید، سازمان هر نظریه رو درست تقریر کنید. اول پس یه بیان شد، هیچ میگن ظاهر وجدان بداهه
بعد از قیمتون
ندارید ای دارید بیارید، میگن فعلا ندارید میگن بعد از غیبت امام زمان احکامی قرار نبوده جعل کنه، هیچ روایت هم اینو گفته، چون سری خود روایاته که ما هر چیزی رو که امت خواستن ما آوردیم و تحویل دادیم، از به بعد مراجعه به فقها کنید، مراجعه به علما کنید. این ظاهر شرع روایات خب توضیح میدن. عده دیگه ای میان برمیگردن مسئله رو آقای گودرزی از این حواست با اون باشه، برمیگردونن مسئله رو مسئله خاتمیه. میگن به شما اگر اینطوری گفتید خب خاتم پیغمبر اکرم خاتم الرسول نبوده، خاتم الانبیا نبوده، نبی کی بود؟ از ماده نبعه بود، خبر دهنده بود و پیغام آورنده بود. گفتش گفتن پیغمبر که بعد شد پیغمبر، خبر رو برداشت آورد داد بمون به اسم احکام تموش. بعدش هم گفت الیوم اکملت لکم دینکم. به شما سریع، به شما یه همه میخواید با ظاهر ایزه ایزباهات ظاهر ای آیه رو خراب کنید، بعد خاتمیتتون چه اتفاقی براش میفته؟ خاتم الانبیا دیگه بعدش کسی نمیمده، بعد میره باب وحدسته شد بعد او. اینا روایت هستن یا نیستن؟ یا اینا اسرائیلیات هستن مجهولات هستن؟ اینا روایت هستن هم عقلا و هم نقلا خاتم الانبیا. انسان شناساش هم گفتن من ختم المراتبه به عطرها، تمام کرد کار، بقیه هم سر صفرشه. پس شارع کیه؟ کسی که باید و نبایده رو میاره پیغمبره، معنی خاتمیت اینه. بقیه هم مؤمن امامن مبلغن وسیعن، قرار نبوده وسیع خودش چیزی بیاره. از صدر اسلام اون روایت هایی که آقای امام رضا تمسک میکنه برای اثبات ولایت علی ابن ابی طالب به قضیه هارون و اینکه هر نبی وصیی داشته، اوصیا شأنشون چی بوده؟ ائمه ما شأنشون اوصیا انبیاء سابق بوده، فقط فرقشون با انبیاء سابق با اوصیا انبیاء سابق اینه که انبیاء سابق چون خودشون ناقص بودن اوصیاشون به طریق اولا انقص بودن، لذا دین بعدی میومد و میزد نقص میکرد قبلی رو یا تکمیل میکرد قبلی رو. اینجا پیغمبر اکرم اتم و اکمل افراد بوده، اوصیاش هم باید بار تحمل ولایت او رو به دوش بکشن، لذا اتم اوصیا اتم از بقیه انبیاء، سیستمش واحده، کبرا واحده، اما صغرای منحصر اینا. حالا پس کیه؟ پیغمبر اکرم. ایام تشریع هم کی بوده؟ هم 23 سال بوده. خب حالا بعد این قول چه ثمراتی داره؟ بعد رسیدگیش کنیم. یه عده اومدن گفتن نه آقا اصلا شعار پیغمبر اکرم نیست، شعار خود خداوند متعال، قرار نبوده پیغمبر باید و نباید بگه، تشریع و جعل کنه، جعل خدا میکرده و ما چی؟ و ما علیک الا البلاغ المبین. همین جان سنن النبی چیه؟ معناش جعل پیغمبره؟ معلوم نیست، شارع قرار نبوده اینا باشن، شارع قرار بوده خداوند متعال باشه، اینا هم رسول باشن.
بکنو آیا
فعلی که او بحث تکمینی شه، بحث تشریعی نیست، اون آیه جبر و اختیار تکمینی رو میخواد بگه، رابطه به پیغمبر نداره، افعال ما رو هم میگه، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک هم که در کارن آخرش فعل الله. حالا ثمره براتون بگم چی میشه. اگر کسی گفت شعار خداوند متعاله که تمام کسانی که میرسن به اینجا وقتی اسم شارعیت خداوند میاد میگن نه ما هم که گفتیم شارع پیغمبر اکرم اصولی نیتویی انها، میگه که ما گفتیم پیغمبر اکرم از اون خدا پیغمبر اکرم خبره میگیره میاره، چون او چیزی که مورد احتیاج بشر بوده از روز اول و تمام صالح و مفاسد بر مدارش میگشتنه، او بوده که میدونسته، او بوده که میدونسته و داده و این پیغمبرم خود او تربیت کرده با همین با اعمال تربیت کرده، با همین باید و نباید تربیت کرده، لذا روز اول باید و نباید از او اومده به دست انسان ها رسیده. احد انسان ها پیغمبر اکرم انبیا بودنه که این انبیا خودشون استکمالات خاص داشتنه، رفتن رسیدن به یه جاهایی رسیدن، دست بقیه هم گرفتن. اما شارع اصلی خود اوه که تمام باید و نباید هایی که بر مدار مصالح و مفاسدن به موجب رشد بشر میده و تحویل بشر میده. یکی دیگه واضحه. لذا همه وقتی به اینجا میرسن میگن ما هم که گفتیم شعار پیغمبره، اینا داشتیم تسامو میگم از شعار خود خداوند تعالی. خب باش حالا بیسید همینجا مخواهیم ازش سوال کنیم، اینجا ثمره در میاد به شماها، خدا خیرتون بده. نه وقتی شما دارید بحث نمیدونم چگونگی صدور صیغه افعل و باید و نباید و شو زجر و نمیدونم بعث و همه حرفایی که شما میزنید، میرید تو مقدمه واجب آقای مظفر مقدمه واجب با چی توضیح داد؟ دادم مقدمه واجب آدرس تحقیق کردی یا تحقیق نکردی؟ مقدمه واجب با چی توضیح داد آقای مظفر؟ با مراحل فعل اختیاری انسان به تبع استادش محقق اصفهانی که اول تصور مصلحت میکنه، بعد تصور مصلحت میکنه، بعد شوق پیدا میکنه، بعد اگه مانع نبود شوقش زیاد پیدا میکنه، بعد میرسه به اراده انجام کار صدور صیغه افعل. شوق و تصور مصلحت و تصدیق مصلحت و شوق و اینا خود نماد خدا تعالی معنا نداره. او فاعل بالتجلیه، اینا فاعل بالقصد، فاعل بالقصد از فاعل بالقصد ادون مراحل فعل اختیاریه. او فاعل بالتجلیه، او شوق براش معنا نداره. اینا شاید برای همه انسان ها معنا نداشته باشن، تا کیف به حال او. شما زیربنای اصولتون اگر نگیم 100% اصولتون سر همین سیستم سوار کار میکنید بایی، اینا همش مفتنی برای اینه که شارع انسان باشه. شوق
شوق شوق
مخواهیم دیگه مالکشیه دیگه، اگه بابش واسه خب همه حرف اوناست. اونا بنده به خدا گفتن آقا ما هم منظور اون همین بود.
حالا جنگ سرشون خیلی مراتب خوشتن یه جنگ معنی دیگه
نگفتن مراتب بود.
نه نه همه اون شو با حالا هر چی اراده و وقت باید اون اراده مطرح کردید.
میگم اصولتون اصول سر ای سواره. مگر یه اصول جدید شما بنویس بر این محور بنویس که شارع خداوند متعال به این مطالبی که مستحیلن وجود نداشته باشه بنویسش. تألیف جدید میخواد، اصول موجود این نیست. ده پس الان این مسئله که شارع چیه، پس چی شد آقا؟ حالا دوباره برگردم، ما معلوم کردیم که یه سوال اینجا وجود داره سر مسئله اکمال شریعت. خود این اکمال شریعت باید معنا بشه سقرویت. اکمال شریعت چیه؟ چگونه اتفاق افتاده؟ اینم مبتنی بر بحث حقیقت شریعه شماست، چون اونجا اصولیین نه ترتب منطقی بر حقیقت شرعیه نداره ها، ترتب بحثی داره از جهت این که تو اونجا اصل موضوع بحثو دادن، تو اونجاست که اصولین به یه مناسبتی بحث کردن که مدت زمان تشریع چقدر بوده که بعد ببینن تو این زمان وضع تعینی اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. به مناسبت بحث بررسی بحث وضع تعینی در الفاظ عبادات و در الفاظ معاملات تو بحث حقیقت شریعه رسیده ای کردن، گفتن ایام شاه مثلا اینقدر 23 ساله که سبحانه گفته 23 ساله. خلاصه بعد بس ما اونجا یه بحثی کنیم انشاءالله. این بحثم بهترین کسی که شاید وارد شده و بعد هم مختفی شده از انظار مونده تا بعدا حضرت امام رسیده ای کردن خود آخوند و خراسانیه آی آخوند، در همون بحث رجوع غیب به ماده و هیئت بود که آدرس دادیم، و یکی هم در بحث تفیه جعل طرق و امارات آقای آخون اونجا یه دو سه جا رو مفصل ورود کرده رفته تا آخر. آره اونجا رو باید رسیده ای کنیم. ما والدمون سر منبر ما محرم کفایه میخون از همین قسمت ها عبارت به مناسبت بحث انسان شناسی کفایه هم میخون سر منبر. خلاصه اینم جالبه از همین جهته، همین عبارات آخوند رسیدگی خوبی داره اونجا. یه جاش تو همون بحثه، تو بحث به مناسبت بحث رجوع غیب ماده و هیئت و اون بحثا، یه جاش هم تو بحث تصفیه جعل طرق و امارات. آره پس حالا ما باید اول معلوم کنیم اینم این قصه سر دراز داره. اما حالا فرض کنید تو هر زمانی اکمال شریعت اتفاق افتاد، حالا اکمال شریعت هر موقعی بوده به هر شکلی بوده بوده، فرض کنید یک جایی توی موتنی ما اکمال شریعت داریم، اکمال شریعت وقتی اتفاق افتاد تازه سوال سائل درست میشه، چون اگه کسی گفت اکمال شریعت ما نداریم تا زمان ظهور امام زمان، تا احکام مبدعه این در امام بیان، خب دیگه اصلا سالبه به انتفاع موضوعی هست. اما اگر قبول کردیم که ما اکمال شریعتی داریم، پس حرف مستشکل در اکمال شریعت بر چه مداری داره دور میزنه؟ بر مدار این که قطعا یا تا زمان پیغمبرک یا نهایتا تا زمان غیبت اول غیبت کبرا شریعت دیگه تکمیل شد که حرف مستشکل پا بگیره. ایشون میگه حالا بعد از این که حرف بعد از این که شریعت کامل شد دیگه ما اجازه رجوع به شرایع سابقه نداریم، معنا نداره دیگه مراجعه به شرایع سابقه کنیم، چون پیغمبر همه چیزی که مورد احتیاج بوده رو آورده، حالا که آورده پس دیگه معنا نداره ما مراجعه کنیم، با کارمون با همین شریعت خودمون راه بندازیم. خب بیا جناب آقای شیخ جواب میدن به عیسی، میگن خب دیگه این دیگه راحت دفعش. چرا؟ چون چه بر مبنای کسانی که استصحاب اماره میدونن، چه بر مبنای که استصحاب اصل میدونن، منظور از اماره چیه؟ اماره مجعوله من قبل شارع، یعنی شارع خود اینو یه رای قرار داده برای فهم احکام خودش. این شما میخوای احکام شارع رو بفهمی چیه؟ شارع گفته از این را برو، از خبر واحد برو، حتی هر حکمی رسیدی من گفتم، از استصحاب برو به هر حکمی رسیدی من بهت گفتم. به چه ملاکی؟ به ملاک زنه به بقا نوعی تو باب اماره. خب الان ما فرض اینه که فرض کسی که داره استصحاب عدم نفس یاده میکنه اینه که زن نوعی به بقا اون حکم از شریعت سابق داره. معناش چیه؟ معناش اینه که پیغمبر اکرم بهش گفته برو سراغ یهو، امام بهش گفته برو سراغ یهو. فرض اینه که این طریق طریق مجعوله. حالا بریم دوباره رو حد وسط قبلی صاحب اصول بحث کنیم که بر فرضم که با استصحاب عدم نفس حکمی در این شریعت اثبات بشه مثل حکم سابقه، نه خود حکم سابق، فرض کنیم مثل حکم سابقه، اما بالاخره الان از کدوم راه رفتیمه؟ از یک طریق مجعول من قبل الشارع. اگر استصحاب اصل بدون شیخ میگه خب امر دیگه واضح تره. چرا؟ چون استصحاب یک استصحاب میشه قانون شرع، استصحاب طبق این که اصل عملی باشه میشه تعبد به ابقاء ماکان به عنوان یک قانون کلی در شریعت اسلام. از کجا استصحاب داره؟ از تو روایت امام صادق. پس بازم حکم اسلامه، از خارج اسلام نرفتیم که بعد بشه خروج از محدوده شرع بعد از اجماع. از خودش را باز کرده برام، این روزنه رو خودش درست کرده. جان میدونم کامل میشه، کامل که میشه یعنی چی کامل میشه؟ یعنی پیغمبر اکرم اومده، شارع اومده، ها شارع اومده گفته که آقا من 6000 تا راه دارم، این 6000 تا راهو بگیر با اینا برو تمام ما یحتاج الیه الامه رو در بیار استفاده بکن. خوبه احکامی هن طرقی هن، بعضشون احکام عام هن، باید بریم مصادیق چه پیدا کنی، اون مخصوص احکام شخصی خوف قد جل نکرده، راه های کلیه ایداده به گفته اینا طرقی هن، با اینا برو احکام در بیار، با احکام برو استفاده برو کارات را بنداز. حالا یکی از طرق چیه؟ استصحابه. پس ما از خود شریعت داریم استفاده میکنه. بعد از این ماجرا هم خب بخونم، میخوام همین تیکرم بخونم الا ان یقال. جانم اگه اجازه ای بدید من دیگه میخوام امروز تمامش کنم این فرع. آها هر چقدر چند مون اون سه تا ثمره آخر اگه گذاشید بخونم میخونم، اگر نذاشید بیا خودتون بخونید ثمراتش. الا ان یقال ان ذلک کان قبل اکمال شریعتنا. خب ممکنه کسی اشکال بکنه که این ان ذلک این استصحاب عدم نفس کان قبل اکمال شریعتنا، قبل از تمام شدن شریعت، و اما بعده فقط جاء النبی به جمیع ما یحتاج الیه الامه الی یوم القیامه. بعد از اکمال شریعت فقط جاء النبی. دوستان این فقط جاء النبی گفتم دیگه با چی میخواید معناش کنید آقای گودرزی؟ میخواید با دقت معناش کنید؟ فقط جا النبی یعنی شارو پیغمبر دیده؟ یا فقط جا النبی یعنی یعنی ما که میگیم پیغمبر از باب این که بالاخره اسم بزرگو میاریم و الا حواسمون از که شریعت تا غیبت صغرا میاد که بعد از اصولی اینطوره حرف میزنن میگن پیغمبر، اما وقتی که میرسن میگن 230 سال بوده. فقط کردی دیگه میخواید تسامحی معناش کنید؟ تسامحی میخواید از جدی دیگه حالا تابع خودتونه دیگه، هر جور وجدانمون اجازه داد معناش میکنیم. سواء خالف شریعت سابقه هم موافقه ها، چه حکم مخالف شریعت سابق باشه چه موافق شریعت سابق باشه، پیغمبر دیگه حکم داده، ما دیگه دنبال دین دیگه نیستیم. فنحن مکلفون به تحصیل ذالک الحکم، به تحصیل این حکمی که پیغمبر آورده، موافقا ام مخالفا، موافق سابق یا مخالف سابق. چون لان این مکلف به تحصیل این حکم حکم دین اسلام بودن است که مقتدا تدین به حاضر دینه، مقتدا اینه که ما بگیم متدینیم به دین اسلام. یعنی شما یهودی، مسیحی، مجوسی، خیر مسلمونی، مسلمونی پیغمبر حکم رو داده. خب ولکن یک کار شیخ جوابش بود، موافقت یا مخالفت با شریعت سابق ما ربطی نداره، ما تابع حرفی هستی که پیغمبر گفته. شیخ میگه لکن یدفع او، چرا؟ ان المفروضه حصول الظن المعتبر من الاستصحاب به بقاء حکم الله السابق یاد شریعه. فرض اینه که شما با استصحاب یه ظن معتبر یعنی ظن نوعی با ملاک استصحابی که اماره پیدا کردید به بقاء همون حکم در این شریعت. فیظن رو بکنه این مما جاء به النبی، نه استصحاب پیغمبر داده، نه گفته شما از این طریق برو هر حکم دست آوردی حکم منه، هر حکم دست آوردی حکم منه. پس وقتی اینطوری شد تو ظن به بقا پیدا میکنی یعنی ظن پیدا میکنی که حکم حکم الله و حکم النبیه. ولو برای اینا علل استصحاب تعبدن فل امرو فل امرو اوزه، اگرم گفتیم استصحاب تعبدی و اصل که دیگه واضح تره عباره تاب نیست باز. چرا؟ لکون الاستصحاب حکمن کلی هم که شریعتنا تعبد به ابقاء ماکان، اینه دیگه استصحاب به ابقاء ما ثبت فی السابق. وقتی شد تعبد بالبقا خود دیگه تعبد داری میکنی، یعنی من دارم بگم تعبد کن حرف من جارم. مستشکل با اکمال شریعت در تنو بحث کرد، یه شکی وجود ندارد که من از حال استصحاب یاد کنم. شیخ دوباره میخواد جواب بده میاد با فرض استصحاب، نه اون مستشکل نمیخواد دوباره رفتی یه جایی دیگه. اون موقع استصحاب عدم نه سالبه به انتفاع موضوعه، شأن بحث و اصولی این نیست که من بگم چون اکمال شریعت دیگه شکی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون یک کسی هم در میاد یا حالا اومدیم و شد برای من شک اتفاق افتاد چه کار کنم؟ اون موقع دیگه از زمره یک بحث ملاکی های گودرزی عزیز خارج میشه بحث. اما اگر تو قضیه شرطیش کردی گفتی علا فرض حصول ارکان استصحاب بعد از اکمال استصحاب داری یا نداری، این میشه بحث، یه ارزش فنی داره. بعد موقع شیخ به جواب میده که چون استصحاب خودش یک طریق مجعول من قبل شارعه، سواء کان اصلا ام امارتا، معنای این که حکم ادای استصحاب معنا اینه که شارعه حکم آورده. تموشت دیگه گیر نداره. منها ما ذکره و فی القوانین، حالا بریم سراغ فی القوانین. دوباره اینم یه سری مقدمه داره، اینا دیگه مقدمات چه بگیم یانه جانا؟
موضوعش
محقق نمیشه. خود
چی
هست؟ موضوع استصحاب محقق نمیشه. یعنی ارکان مستشکل میگم اینو نمیخواد بگه چون بحث اصولی نیست اون موقع. یعنی شما داری میگی که استصحابه چون ارکان نداره دیگه هیچ وقت نداری. شیخ میخواد معالی یک کسی بهت گفت، یک کسی بهت گفت من دارم، من شک کردم، چیکار میخواد بکنی؟ شک شخصیه و نه قبلا توضیح دادی چیش ملحوظه نیست، شک شخصیه. هر روز اول که داشتن یه ارکان رو توضیح میدادن برای این بود که تا آخر باش بتونن برن. یعنی چه حالت سابقه من؟ یعنی میشه همین دعوا باشه؟ یعنی میشه همین دعوا؟ یعنی شک دارم اما شارع اعتبارش نکرده این استصحابو. چرا اعتبار نکرده؟ یعنی استصحاب عدم نسخ میشه حرفی که توضیح دادم عبارتو، یعنی استصحاب عدم نسخ ارکان دارد اما استصحابش معتبر چرا معتبره؟ چون اکمال شریعت میشه، همینی که الان توضیح دادم. پس نگید چون شک نداریم،
همین مقالات ملحوظه
میشه، همین توضیحی که دادم، چیز جدیدی نشد. پس اون تفسیر غلطه، اونی که بگید شک نداریم سوال به انتفاع موضوعش کنید، به انتفاع ارکانش کنید. خب بریم سراغ حساب قوانین. جناب آقای حساب قوانین رفته سر مسئله حسن و خوب بیجته. ایشون گفته که آقا ما در باب حسن و خوب بهمون یاد دادن که بعضی چیزا تمام الموضوع الی الحسن و القبح یا علت حسن و قبح هست. بگید حسن و خوب ذاتی مثل عدب حسن و از ظلم و قبیه یاد به خیر آقای مزفر در اصول فقه و یاد به خیر شیخ در کتاب رسائل، در کتاب قطع زن، در انتهای بحث قطع زن، در عبارات صاحب فصول علیه الرحمه، علیه ما الرحمه. پس یه تفریطی خوندی، ذاتی مختزی لا اختزا، علت تامه مختزی لا اختزا، یادتونه دیگه، راه رفتن لا اختزا بود، ها؟ نمیدونم، صدق و کذب مختزی بود، عدل و ظلم تمام ذاتی بود. البته آقای مظفر یه مثال دیگه برای ذاتی آورد به نام علم و جهل که نفهمیدیم این از کجا آورد. اولش هم از جایی که داشت معانی حسن و خوبه میگفت روش مصر بود تفهمیدیم به کجا آورد. اما علاوه حیث باید و نباید فلسفه اخلاقش مشکوکه، یه چیزی یه بلای اصولی بوده که باعث شد آقای مظفر علم و جهل هم اینجا بیاره. صرفا یه بحث ساذج نیست، اون چیزی که محل بحث عدل و ظلم تو ذاتی تقریبا کسایی که سیستم اولا فقط عدل و ظلم رو میگن. حالا چرا ایشون علم و جهل و ورد به طبع کدوم استادش بود، چه درگیری و استاد با کسی دیگه پیدا کرده بود، کل لزار خارجون المحل کلام. اگه میخوای تراجع علم متبنه علا ایه. پس یا حسن قوی داشتیم ذاتی بود، پایین ترش داشتیم که نه مختزی را اختزا. ملاک ما برای حل حسن قوی در مختزی را اختزا چی بود که بارش کنیم و حسن و قبو برش بار کنیم؟ ملاکی داد آقای مدفر. ملاکش چی بود؟ اندراج تحت عنوان عدل و ظلم، یعنی کذب و کذب و راه رفتن تسامحاً به اینا حسن و قبوی اطلاق میشه. بالعرض و المجاز محمول به زمیمت نمی زمیمه. حسن و قبو مال عدل و ظلمه، باید معنی کنید صدق و ظلم، صدق و کذب تحت عنوان عدل یا تحت عنوان ظلم. این اندرج تحت عنوان العدل فهو حسن و این اندرج تحت عنوان ظلم فهو قبیح. این قضیه شرطیه، این ثابته. لذا کسی گردن آقای مظفر نذاره که آقای مظفر حسن و قبو رو متغیر کردی قائل به نسبت اخلاق شدی. اینها از نفهمیدن عبارت آقای مظفره. حضرت آقای مظفر محکم یک عدل و ظلمی درست کرد و ثباتش رو درست کرد و در غیر این گزاره ها هم، حالا علم و جهل هم همینطور، در غیر این گزاره ها هم قائل به باید اصلا باید نشد تا بعد بگید ثابت یا متغیر. ایشون میگه من بایدم عنوان عدل و حسن و عدل و قبیحون اینا هم ثابتن الی یوم القیامه. بقیه هم قضیه شرطی است. ان اندرج تحت عنوان العدل فهو حسن، ان اندرج تحت عنوان الظلم فهو قبیح. لذا کسی فکر نکنه که هر کسی اومد حسن و قبح اعتبار کرد یعنی قابل نسبیت شده. هر کس بردش تحت عقل عملی مشکولات باید حتما قائل به نسبیت بشه. این توهم ها از نفهمیدن حرف آقایونه در حکمت عملی علا ایها. حالا بعد از اینکه ما این نار رسیده ای کرد رضای مظفرم بند خدا بایی بحث کلامیه اصولی نیست، اما چون هیچ که تارا رسیدگیش نکرد من رسیدگیش میکنم راست میگه. چون فضایه قبل از آقای اصفهانی فضای خلط حقیقت و اعتبار همش، نه مشکولاتی درست فهمیده میشه نه الاخر. البته ما اونجا یه اشکال با آقای مظفر داشتیم، بازم اشکالمون هم این بود که جناب آقای مظفر مثل که شما خیلی متعبدی به استاد اکبرشون آقای اصفهانی. آقای اصفهانی یه بنا، آقای اصفهانی تو خودش مبدع تفکیک بین حقیقت و اعتباره. یه اصراری داره، عجیب هم از یه اصراره ایشون، که همه عبارات اصولیین و فلاسفه و فقها و متفلسفین و متکلمین و عرفا و اعظام و همه رو هم کنه بقیه حقیقت و اعتبار. ایشون یک بنایی داره محکم در جمعی کتبش هم هست، در حواشی بر آخون جمله معروف آقای اصفهانی که آقای طباطبایی ازش نقل می‌کرد که آقای اصفهانی میگفتی که فای 90 درصدش خلط حقیقت و اعتباره مال همین مطلبه. بر مکاتب شیخ هم که حاشیه زده همینطوره، جا به جا گفته شیخ اینجا خلط حقیقت رو اعتبار کرده، در عبارات دیگرش، در حواشی دیگرش، در عباراتی که در مورد حاشیه‌های بعض حاشیه‌های عارضه همدانی داره، همه مفصلا خلاصه ایشون یک بنایی داره نشون بده که حتی ملا صدرا و بو علی هم خلط حقیقت اعتبار مرتکب شدن، چون تفکیک موجود به حقیقت اعتبار در زمان مطرح نبوده الی آخر. آقای اصفهانی هم میدونید این آقای چیز داره در زندگی نامه در ترجمه آقای اصفهانی جناب آقا بزرگ تهرانی داره که ایشون کانه اتقنه فی علم الحکمه من علم الاصول و الفقه فی زمانه، متقنتر بوده تو حکمت، حکیم بوده و کانه حکیمن فی وقته، خیلی محکم بوده اینطوری. حالا اصول فقه شما داریم میبینیم، این هم از که میگیم آقا کسی دیگه الان اگر کسی میخواد اصول بخونه، نه همه اصول ها از را از دریچه های اصفهانی به ما میرسه، آقا اصفهانی هم فیلسوف بوده، آغازی هم فیلسوف بوده، فلسفه نخونه اصولتون لنگه دیگه، اینا بخوای نخوای اووردن تو اصولی حرفا رو، یه لامحاله اینطوری شده دیگه، حالا چیکارش کنیم؟ درست یا غلط توصیف ماجرا دارید میکنیم. خدا نکنه آقای اصفهانی اونجا مصر بر خط آقای مظفر هم نسبت خط رو داده، لذا رسیدگی کرده، هیچ از گذشته هم نگفته، یعنی فقط ارجاع به المنطقه خودش داده. ما هم اونجا نشون دادیم نه آقا این عبارت یه فرق داره، این تثلیث بر بنا عقل عملی، این تثلیث مال شما نیست آقای اصفهانی، این تثلیث رو شیخ قشنگ توی عبارتهای صاف اصول گفته، نقد عبارتهای صاف اصول الان هم دارید میبینید، صاف قوانین هم گفته. حالا شما حرفتون درسته، یه جاهای زیادی هم اینا خلط کردن درست، اما حداقل آقای مظفر دیگه افرادیه، اینجا فی محلی که اونا تفریع عبارت دارن دیگه همه خلط کردن. حالا آقای اصفهانی جاهایی دست میذاره که واقعا یه خلطی چند مرتکب شدنه، ولو عبارت قابل حمله به چیز دیگه هم هست، حالا با احد تقریرا خلطه، جایی که تفریع کردن به تفکیک آقای مظفر گفته هیچ که تا حالا یه حرف نزده الا استاد آقای اصفهانی، اینش دیگه زوره. حالا بازم با کیفا کن، پس ما یه تفکیکی داشتیم اونجا با همون توضیح، حالا من همه روزا رو خوندم، مال اون توضیح هست، اون توضیحی که عدد توضیحات این مطلب از آقای مظفر انصافا توضیح خوبیه و معاصرین ما یا للاسف از بسیاری از معاصرین که میگن آقای مظفر دفعه قائم نسبیت شده، یعنی یه سازمان تثلیثی که از زمان صاحب قوانین مطرح بوده و تا زمان مظفر اومده، مظفر میگه اونا را گفتن من دارم میگه، استادم داره میگه، معاصرین ما همین هم که مظفر گفته با تمام توضیحات چک صفحه مظفر متوجه نشدن، دارم میگه قطع حقیقت و اعتبار و قائل نسبیت باید بشیم، اینش دیگه خیلی بدبختی. پس یه توضیحی ما دادیمه، اینها تحت عنوان عدل و ظلم میرن، ثبات هم دارن، باید نسبی درش وجود نداره. حالا این نکته که باید نسبی نداریم ثبات داریم، محل بحث دعوای صاحب قوانین شیخه، میگم لذا خیلی یالل اساسه تا شما رسائل خوندید، خب شیخ تو رسائل خودش از این از این تثلیث مرتبه ای که شما توی حسن قب دارید، شیخ کجاشو استفاده کرده تو استفاد؟ مسئله باید ثابت متغیرشو کار کرده، یعنی شیخ متوجه شده که تو این سیستم یه جایی هست که باید ثابته. حالا آقا این صاحب قوانی توضیحی داده، گفتی که آقا احکام تابع مثال مفاسده، یک احکام که تابع مثال مفاسده تغییرشون به تغییر مثال مفاسده، مصالح هم يتصبروا على نحلين، المصالح الصابت والمصالح المتغير بتغير الأزمنة بتغير الأفراد بتغير المكلفين، مصالح صابت حكم صابت هم داره، مصالح متغير حكم متغير داره، ولا فرق بين شرع وشرع في هذا المقام، أحكام صابت مصالح مفاسدة، مصالح مفاسدة صابتش من حكم صابت بينه متغيرش من حكم متغير، یعنی مصلحتی که برای زمان این مصلحت است، برای زمان بعد دیگه این مصلحت وجود نداره، 10 سال هستش بعد 10 سال ابین میره، تخصیص های ازمانی که شما در شریعت دارید اینطوری داره. خب آقای حالا آقای صاحب قوانین گفته که شما آقا ما می‌خوایم استصحاب عدم نسخ کنیم، بگیم یه حکم از شریعت سابق اومده تا اینجا، چه موقع یه در شریعت با رفتن شریعت سابق نابود نمیشه؟ وقتی مصلحتش باقی باشه. پس جریان استصحاب عدم نسخ یبتنی علا این که حکم ثابت باشه، این که مصلحتش ثابت باشه، که تو اون سه مرتبه این کدوم مرتبه رو شامل میشه؟ مرتبه اول، حسن قوه ذاتی مثل عدل و ظلم، اونجا که من میتونم بگم حکم باقی. اما اگر من گفتم که جان فعلا بذار کبرا رو درست کنیم، بعد اگر من گفتم که عمده مصالح ما مصالح متغیرن، یعنی استکمال مکلفین، تغییر زمانها، تغییر موضوعات، اینا باعث از بین رفتن مساله به انتفاع موضوع شدن یه سری مساله و به وجود اومدن مساله اخرایی میشه. طبق این سیستم دیگه استصحاب امکان نداره، چون ممکنه اون حکمی که در شریعت سابق بوده مصلحتش دیگه اینجا وجود نداشته باشه. پس جریان الاستصحاب یبتنی علا کون الحسن ذاتیان و کون المصالح ثابته و المفروض ان غالب الاحکام مصالحها متغیره و حسن و قبشون هم ذاتی نیست بلکه بالوجوه و الاعتبار مثل صدق و کذب. الان شما عمده احکام شریعتون مثل عدل و ظلم، مثل صدق و کذب، مثل صدق و کذب. محقق قومی گفته که آقا پس اونی که تو این سیستم ثابته ذاتیه، اون مبنای استصحابه، اونی که جل احکام رو شامل میشه از اون قسم نیست، پس استصحابه شریعت سابق، نه عدم نسخ شریعت سابق امکان نداره، همیشه قابلیت تغییر هست. شریعت که عوض میشه که انس دیگه حکم عوض شدنه، دیگه استصحابش امکان نداره. چرا آقای شیخ جواب داده؟ بهش گفته محقق قومی نفهمیده، بل الامر بالعکس من ذلک، اصلا قشنگ تو خیلی قشنگ حرف ما رو توضیح دادی، اما برعکس تو ما میگیم دقیقه 180 درجه مقابل. اگر شما میرید تهران ما میریم بندر عباس انشاءالله. چرا؟ معلومش کنی. آقای محقق قومی اگه حسن و قبض ذاتی باشن، این مصالح ثابت باشن، که دیگه شکی نداریم به بقایشون، قطع به بقایشون داریم، لذا ذاتی بودن مانع از جریان استصحاب، چون دیگه رک نداره استصحاب. و اگر قرار باشه که ما مدار رو ببریم رو ذاتی بودن، یعنی دیگه در شریعت هیچ استصحابی وجود نداره، چون تو شریعت امام صادق شرط کرده که استصحاب باید شرط لاحق داشته باشه. حالا که اگه ما بدونیم یه مصلحتی مصلحت ذاتی است، خاص بخواه بهش ذاتی مصلحتی ثابته، که هیچ وقت برامون شکی اتفاق نمیفته. غالب شکوک ما تو همین وجوه اعتباراتان که ممکنه احتمال عوض شدنش میره، اما نمیدونیم عوض شده یا نشده، بعد شک اتفاق میفته. اما اگر از بالا گفت مثلا امکان عوض شدن وجود نداره، که دیگه شکی وجود نداره. پس اون چیزی که شما گفتی به نام ذاتی، اون مبنای استصحاب نیست، بلکه مخالف و مانع از استصحابه. اون چیزی که تو تقریر کردی به وجوه و اعتبارات مثل مقتضی و اقتضا، اونا موطن استصحابن، که قطعا خودت هم تقریر کردی که عمده احکام از این قسمه. حالا که از این قسمه ما اینجا استصحاب استفاده میکنیم، یعنی احتمال عوض شدنش میدیم، اما قاطع نیستیم که عوض شده باشه، یقین سابق به وقوعش داشتیم، شک لاحق به بقایش داریم، استصحابش میکنیم. نداریم منا ما ذکر و فل قوانین جان.
خود مبنی ساختمانی میشه اشکال کرد
جان،
که شما میگید غالب احکام متغیرن، مخالفتون اصلا کمش که ثابتن که دیگه مشکلی نداریم.
یعنی دیگه اونجا استصحاب نداریم.
حالا ایشون میخواد دیگه ثابتا میشه استصحاب جاری کرد،
بله.
ایشون خودت میگه که غالب افراد غالب احکام او به کمش و استدلال جاری و استعمالی عقلی نداره.
بله بله نه شیخ داره نه اینکه اون نقضی هم میشه جواب داد. بله بعد نه اون عده نه اون عده بسیار قلیلن یا اقل قلیلن اونا تو فقه کل عدم هم نمیبینن شون. کسانی که میگن حسن و قب اثبات حکم شرعی نمی کنه میخوان چی بگن؟ نمیگن حسن و قب. اگر ببین این جمله از خیلی از اصول اینم هست که حسن و قب اثبات حکم عقلی نمی کنه. ما عقل عنوان من به احکام نداریم، عقل عنوان من به احکام نداریم. اینا از باب مورد دارن میگن، چون موردی ما نداریم که بتونیم حسن و قبش رو به مرحله ذاتیت بکشونه تا اثبات حکم شرعی باش بکنیم الا حد بزور که اونا که از قدیم بودن و هستن و خواهند بود. لذا عقل اگر برسه به مرحله ذاتیت اثبات حکم شرعی میکنه، اما خودش مصداق نداره. مصداقی الان ما به ایدینا وجود نداره. حاجه ها میفهمودن که عقل در اداد منابع نیست، در اداد عدله نیست. حاجه های خوشبخت بعضی ها فهم گاه ایشون میخواد بگه پس حرف اشعری این درسته که الحسن و حسن و اشعره. نه، حسن و قب عقلی هست، اما تا کجا برسی که اثبات حکم شریعتش در بیاد به ذاتیه، یا قاطع بشیم که یه چیزی دائما تحت عنوان عدلی و دائما تحت عنوان ظلمه. مقتضی باشه اما احراز عنوانشو بکنیم، اندراجش معلوم بشه. اندراجش چجوری میخواد معلوم بشه؟ با چه طریقی؟ مصداق نداره. منها ما ذکر و فی القوانین من ان جریان الاستصحاب مبنی على القول بكون حسن الاشیاء ذاتیه. استصحاب مبتنی بر اینه که حسن ذاتی باشه. چرا مبتنیه؟ تا قابلیت بقایشو بتونه درست بکنه. فهو ممنون. بل تحقیق انه بالوجود و الاعتبارات، حسن اشیاء به وجود اعتبارات ذاتی نداریم. و فیه انه ان اريد بالذاتی، اگه اراده کرده از ذاتی، المعنى الذي ينافيه النسخ، اون معنایی که نسخ دیگه جلوگیری از نسخ میکنه، و هو الذي ابتلوه بوقوع النسخ، که فرضم اینه که احکام نسخ شدن پس ذاتی وجود نداره. شیخ میگه فهذا المعنا لیس مبنى الاستصحاب، این معنا که مبنى الاستصحاب نمیتونه باشه. اصولیین باطلش کردن، گفتن که فرض اینه که یه سری از احکام نسخ شدنه، پس من پس این احکام خودشون ذاتی نبوده که باطلش کردنه. بله بله بله، ابتلوه به وقوع نه، فهذا المعنا لیس مبنى الاستصحاب، معنی مبنى الاستصحاب نیست. بله هو مانع هنر الاستصحاب. چرا؟ للقطع بعدم النسخ حین اذن، چون قاطع میشیم که نسخی اتفاق نیفته اگر حسداتی باشه. حال آنکه ابتلوه به وقوع نسخ، چون وقوع نسخ امره بدیهی فل جمله به نحو موجبه جزئیه. شیخ میگه اگر این معنای ذاتی باشه فلا یحتمل الارتفاع، ارتفاع خودش معنا نداره. خب این معنای ذاتی، اگر آیساب قوانی بخواد با همون ذاتی باب خسنقوم صحبت کنه، به این ارید غیره، اگر به این ارید غیره، اگر اراده شده باشه غیر این معنای خسنقوم، غیر این معنای ذاتی باب خسنقوم، خودی که این غیر مقابل وجوه اعتبارات نیست. فلا فرق بین القول به این معنای ذاتی دوم که نمیدونیم چیه و بین الوجوب الاعتبارات. این احترام داره میذاره به صاحب قوانین، داره میگه شاید من بگم مثلا ذاتی شما مشترک لفظی با ذاتی باب حسن و قبه، فان القول بالوجود، اگر کسی قائل بشه که قول به وجود اعتبارات یعنی قائل شدن به مقتضی و لا اقتضا در باب احکام مانع عن الاستصحاب، اگر کسی اینطوری حرف زد لم یجر الاستصحاب فی هذه الشریعه، دیگه هیچ استصحابی امکان نداره، چون عمدی احکام که ما میخوایم استصحاب کنیم همشون از سنخ صدق و کذب، از سنخ مقتضی ها. بس حرف صاحب قوانین بود. ثم ان جماعت رتبوا علی ابقاء الشرع السابق فی مورد الشک ثمرات، یه عده ای بر این استصحاب عدم نسخ و ابقاء حکم شریعت سابق در این شریعت ثمراتی رو مترتب کردن تبعا لتمید القواعد. دوستان این ثمرات خودشون میخونن دیگه، ما فردا بریم توی اصل مثبت از باب سرعت پیدا کردن. نکته خاصی داره اما نه به اون اندازه‌ای که دیگه حالا بتونیم زیاد لازم باشه روش بخونیم. نه دو جلسه هم گذاشتید بخونم؟ آقا اراده اتاقا دقت کنن این نکته علمی فراموش نشه جناب، حرف صاحب قوانین رو میشه از زاویه دیگه ای بررسی کرد، حرف صاحب قوانین رو میشه از زاویه دیگه ای بررسی کرد، اونم مسئله شک در مختزی و رافعه. حلی عبارت صاحب قوانین همینجا یک قرینه یه تو صاحب قوانین استثابی رو که خود جد میدونه اینه بریم بوم اما از مختزی و رافعه خاطرتون هست شیخ یه دو جا سه جا سر بحث مختزی و رافعه گیر داد صاحب قوانین، این عبارتش هم شاید بتونیم برگردیم با اون عبارت ها هم خانواده کنیم در حجت قول تاسه در عبارت های صاحب معارج یه رسیدگی باید بکنیم، یه دعوایی بین شیخ و صاحب قوانین و صاحب معارج ببینیم چه اتفاقی میفته اونجا. اینش بحث علمیه تاسه.